انشاءالله نطق ما به هدایت باشه، یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشبم دو سه تا از خاطره های شنیده نشده یا کمتر شنیده شده یا اصیلتر و مستندتر براتون آوردم که انشالله عرض میکنم. اما قبلش یه چند دقیقه ادامه اون بحث معرفتی که با هم داشتیم رو بریم. عرض کردم که تنها شعائری که در طول تاریخ از بین نرفته شعائری بوده که برای امام حسین بوده. برای همه مظلوم‌های عالم عزاداری کردند، اما این عزاداری‌ها به مرور کم رنگ شده یا قطع شده. اما عزاداری بر امام حسین هیچ وقت کم رنگ نشده، بلکه سال به سال پرشورتر شده. در روایت داریم وقتی که در کامل الزیارات این روایت هست که وقتی کاروان اسرا حرکت کردند از کربلا، یعنی حرکت دادنشون از کربلا که به اسارت ببرن، حضرت زینب سلام الله علیها دیدن که امام سجاد خیلی بیتابی میکنه که جنازه پدرشون توی گودی افتاده، دشمن داره جنازه های خودش رو دفن میکنه، ولی جنازه سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا رو زمین افتاده و هیچ کسی نیست که اینها رو دفن کنه زیر نور آفتاب. و نگران از این که، البته امام این نگرانی رو نداره، اینا همه دست به دست هم داره میده که این دیالوگ بین حضرت زینب و امام سجاد برقرار بشه تا این حدیث به دست ما برسه. نگران از این که نکنه این مسئله اینجا بمونه و یاد و خاطره سید الشهدا از بین بره. حضرت زینب سلام الله علیها یه روایتی رو برای امام سجاد نقل میکنن از امیرالمومنین و از رسول خدا که اینطور شنیدم. اون روایت روایت جالب و مفصل و خواندنیه. انتهای اون روایت یک عبارت کلیدی داره که بعد از 1400 سال ما به این فرمایش حضرت زینب میرسیم. به امام سجاد میفرماید که ابناء زلالت، فرزندان گمراهی و طاغوت، در طول زمان تلاش میکنند تا یاد و خاطره امام حسین رو از بین ببرن، قبر او رو نابود کنن، محبت او رو از بین ببرن، هیچ اسمی از او نمانه. اما این عبارت، عبارت کلیدیه، هرچه بیشتر تلاش میکنند این یاد شکوفاتر میشه. شما ببینید در طول تاریخ چند بار تا حالا کربلا رو با خاک یکسان کردن، بعد اون زمین رو کشاورزی حتی کردن که بگن اینجا زمین کشاورزی، که شیعیان حتی جرأت نداشتن به زیارت امام حسین برن، از دور رو به قبر امام حسین میکردن، یه سنگی وسط اون زمین کشاورزی بود نشانه گذاشته بودن، رو به قبر سلام میدادن، کسی جرأت نداشت حتی به زیارت بره. اما چه اتفاقی افتاد؟ امروز ما چی داریم میبینیم؟ هرچی اون تلاش هایی کردن که از بین ببرن، اما این مسئله شکوفاتر شد. بعد جالبه چطور شکوفاتر میشه؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. توی تربت امام حسین که ما میگیم این تربت شفاست، میگیم یه ذرهشو انسان بخوره شفا میگیره. حالا فرض کنید توی این تربت کشاورزی کنن، محصولی که از این تربت رشد میکنه بعد میدن به مردم، دشمن ها، خدا عقلو از دشمن میگیره، دشمن امام حسین تو خاک امام حسین، تو تربت امام حسین کشاورزی میکنه، محصولی که از اون تربت به دست میاد و میده مردم، مردم میخورن دیگه، مردم میخورن. او میخواد محبت امام حسین از بین ببره، از دل این محصوله که روزی مردم میشه و ارتزاق میکنن محبت امام حسین شکوفا میشه. این شعائر که در طول 1400 سال همه اومدن و رفتن اما اینا حفظ شده، همه جور اتفاق افتاده، زیارت رو ممنوع کردن، عزاداری رو ممنوع کردن، دست قطع کردن برای زیارت امام حسین، توی هیئت‌ها بم گذاشتن، نمیدونم کجا اونجا شیراز رو چند سال پیش منفجر کردن، همه این الان هم که با حربه کرونا که نرید، اما نتیجه عکسه. چرا نتیجه عکسه؟ چرا برای بقیه این اتفاق نمیفته؟ عرض کردم که به خاطر اینکه ماهیت خود وادی امام حسین، وجود خود محبت امام حسین، جنس خلقت خود کربلا، وادی کربلا به نوعیه، به شکلیه که فناناپذیره و هرچه به او وصل بشه از بین نمیره. قطره به دریا برسه دریا میشه، عزاداری وصل به امام حسین بشه باقی میشه، پیرن سیاه وصل به امام حسین بشه باقی میشه، اشکی که کراهت داره، پیرن سیاهی که کراهت داره، زجه‌ای که کراهت داره، خوردن خاکی که کراهت داره، همه اینا وقتی وصل به امام حسین میشه نه تنها کراهتش برداشته میشه، استحباب داره، استحباب از نوع بالاتر از واجب. برخی از استحباب ها، برخی از امور مستحب به این معنی نیست که اون امر پایین تر از یه امر واجبه. این که حالا توی قواعد فقهی ما بر اساس قواعد فقهی اینطور نتیجه میگیرن که فلان موضوع مستحبه و فلان موضوع واجبه، این یه مسئله دیگه است. ولی در روایات ما داریم که زیارت کربلا واجبه. این واجب بالاتر از اون واجب فقهیه، بالاتر از وجوب حجه. برای همین امام حسین حج رو رها میکنه به سمت کربلا میره. برای همین آقا تو کرونا بیایم هیئت یا نیایم، هیئت بگیریم یا نگیریم، روایت کامل و زیارات، اگر کسی از ترس اگر کسی بره کربلا در دورانی که خفقانه، در دورانی که حراس از مرگ وجود داره، بره و اسیر بشه، زندانی بشه یا کشته بشه، فلان اجر و فلان اجر و فلان اجر و الا ماشاءالله نوشتن تو روایات، آقا عقل حکم میکنه که نباید بری، جان مهمتره. نه، مسئله امام حسین فراتر از جانه، بالاتر از جانه. برای اون جایی که جونت مهمتره زیارت مکه است، اگر جانت در خطر افتاد نباید بری، ولی برای امام حسین اگه جانت در خطر افتاد باید بری، چون حیات ما در این قضیه است، حیات شیعه در این قضیه است، حیات توحید در این قضیه است. خب اینا وصل به امام حسین میشن باقی میشن. عرض کردم یکی از مثالاش هم بهشته. بهشت یک امر مستمر باقیه که بوده، نه اینکه بهش میخوایم برسیم، و هست، هست بوده، هست و خواهد بود. چرا این حالو بهشت داره؟ چرا ما همین امروز امکان اینو داریم که در بهشت سیر کنیم؟ چون بهشت در روایت داریم بخشی از قطره ای از نور امام حسینه، شعبه ای از نور امام حسینه. چون نور امام حسین یک نور مستمره، دشمنت خواست چی بود آقاشه؟ دشمنت خواست، دشمنت کشت، ولی نور تو خاموش نشد. آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. جنت از این حیث که به امام حسین وصله این جایگاه رو داره. خب عرض کردم تو این جنتی که همین الان نصیب ما شده مراتب داره، ما میتونیم مراتب رو بریم بالاتر، همونطور که در قرآن و در روایات برای جنت مراتب گفتن، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. و حیفه که ما این طبقات رو توی همین جنت نقد بالا نریم. آخرین طبقه محدثی الله فوق عرش، انسان به جایی میرسه که با خدا صحبت میکنه در فوق عرش. چطور این اتفاق میفته؟ روایت خوندم براتون دیشب که خداوند، این خداونده که به زیارت امام حسین میاد هر شب جمعه. اللهو حفظ کنیم، سه چهار تا کلمه است، اللهو یزوره فی کل لیلت جمعه. خداوند اللهو یزوره، زیارت میکنه او رو، کیو؟ امام حسینو. فی کل لیلت جمعه، در هر شب جمعه. خب حالا یکم بیشتر غور کنیم تو این قضیه. یعنی چی خدا زیارت میکنه؟ امام حسینو خدا زیارت میکنه؟ همه دنبال ملاقات با خداوندن، لقاء خداوندن. بعد روایت میفرماید که خدا به زیارت امام حسین میاد. واژه بعدی معنا کرده. ادامه دیشب روایت کامل نخونم، ادامه روایت، الله یزوره فی کل لیلت جمعه، خدا در هر شب جمعه زیارت میکنه او رو. چه شکلی؟ یه به تو حبوط میکنه، معل ملائکت الی، با همه ملائک خودش به سمت او، به سمت او، به سوی او، الی، به سوی او حبوط میکنه. توضیح بدم، ما حبوط یعنی پایین اومدن، نازل شدن، تنزل پیدا کردن. ما دو جور، قبلا اینو عرض کردم، دقیق تر امشب عرض کنم، ما دو جور نزول داریم، دو جور تنزل داریم، دو جور پایین اومدن داریم. یه جورش اینه، مثل بارون، وقتی از بالا میاد پایین دیگه بالا نیست. این ماسک و فرض کنیم من الان رهاش کنم، الان این بالاست، انداختمش، دیگه این بالا نیست، اون پایینه. این یه نوع نزوله. امور مادی این شکلی هن. یه ماده رو از بالا رها کنی، به این میگن تجافی. حالا با این اصطلاحاتش کاری نداری، با بعدیش کار داریم. اما فرض کنید من یک مسئلهی در ذهنمه، یه سوژهی در ذهنمه، یه ایدهی در ذهنمه، یه مضمونی در ذهنمه. حالا این مضمون و این ایده رو میخوام تبدیلش کنم به یه شعر، به یه نوشته، به یه نثر، به یه نقاشی، به یه تابلو، به یه مجسمه. اینم یه نوع نزوله. اون امری که در، دقت کنید خانم آقایون، اون امری که در ذهن من بوده نازل شده، اومده تبدیل به یه شعر شده. اون امری که در ذهن من بوده پایین اومده، تبدیل به یه تابلو نقاشی شده، تبدیل به یه مجسمه شده، تبدیل به یه فرش شده. اون امری که تو ذهن من بوده نه کلمه بوده، نه لفظ بوده، نه نمیدونم جسم بوده، نه فرش بوده، نه هیچی نبوده. یه حقیقت مجردی بوده که در ذهن من بوده. این حقیقت مجرد نازل شده به شکل یک تابلو، به شکل یک شعر، به شکل یک اثر هنری. به این حالا توی نزول اولی وقتی این جسم میمد پایین دیگه سر جاش، اما تو دومی هنوز سر جاشه. اون ایده از ذهن من که بیرون نرفته که، اون حقیقته از ذهن من که بیرون نرفته، تو ذهن من هست در این حال، به اون تبدیل به اون نقاشی یا اون شعرم شده. به این نوع دوم میگن تجلی، سر جاشه اما به یک شکل دیگری متجلی شده. خداوند هبوط کرده، پایین اومده، نه از جنس تجافی، یعنی چون ماده نیست، نه اینکه اومد پایین دیگه بالا نیست، بلکه از جنس اون چیزی که از ذهن من اومد رو کاغذ، یعنی متجلی شد، از جایگاه خودش هبوط کرد، به شکل دیگری متجلی شد. خداوند هبوط میکنه یعنی این، یعنی امام حسین تجلیگاه خداونده، امام حسین مظهر خداونده، همونطور که اون تابلو نقاشی تجلی اون ایده، اون حقیقت مجرد ذهن منه، همونطور که اون شعر تجلی اون ذهنیت منه، همونطور که اون مجسمه تجلی اون مضمونی بوده که در ذهن من وجود داشته. کربلا و امام حسین تجلیگاه خداوندند. چرا حالا میگه هبوط کرد؟ چرا نمیگه نزول کرد؟ اینم بگم و عرضم تمام. یه موقع میگه نزول کرد، یه موقع میگه هبوط کرد. هبوط هم یه نوع تنزله، اما چه نوع تنزلیه؟ چه نوع نزولیه؟ وقتی میگه نزول کرد، وقتی یه چیز رو میگن نزول کرد، توجه به مبدأش دارن. میگن قرآن نازل شد، یعنی از جانب یه مبدأی که خداونده. اما وقتی میگن هبوط کرد، توجه به اون محلی دارن که داره فرود میاد، به مقصدش دارن. نمیگه خداوند نمیگه من نازل شدم، میگه هبوط میکنه خداوند، چون میخواد توجه بده به محل فرود. کجاست محل فرود؟ کربلاست. به فرود میگه هواپیما فرود کرد، نمیگن هواپیما نازل شد، که با اینکه از بالا اومده پایین، اما میخوان توجه بدن به اون مقصد. میگه خداوند هبوط میکنه تا ذهن ما رو معطوف کنه و متمرکز کنه در کربلا، که بگه، چون اگه میگه خدا نازل شد، میگیم آه خدا نازل شد، بچه خدا نازل میشه، بچه خدا، خب کجا؟ اما وقتی میگه خدا هبوط کرد در کربلا، داره آدرس مستقیم و دقیق میده. دنبال خدا میگردی؟ تو کربلاست، فرود کرد، فرود اومده به شکل تجلی. لذا آخر روایت هم دیشب عرض کردم، گفت پس ما اگه بریم رو کنیم به حسین، در حقیقت رو به خدا کردیم. قالا نه، امام صادق فرمود بله. یه صلوات بفرستی. این هیمنه و این عظمت از وادی امام حسین اگر در ذهن ما ایجاد بشه، موقع کراماتی که از این آستان تعریف میکنن، ماجراهایی که تعریف میکنن، عجیب نیست برای ما. یه خانومی آقا باشون مصاحبه کردن در بوشهر. اون موقعی که مصاحبه کردن، ماجرا برای 7-8 سال پیشه، ایشون 74 سالش بود، پیرزنی بود، مداح بود، مداح زن بود. ایشون میگفت که مادر بزرگش 100 سال قبل مداح بوده و ایشون پیش مادر بزرگش مداح شده، مداح زن بوده. چه شکلی این عزاداری به دست ما رسیده؟ آقا ازشون پرسیدن که شما با شهدای کربلا، این سوال آدم هر کسی نمیپرسه ها، شما با شهدای کربلا ارتباط دارید؟ ایشون حالا نمیخواست خیلی رو کنه، گفت یه موقعهایی در خواب ارتباط میگیره. بعد گفت کدام یکی از اهل بیت رو بیشتر دوست؟ گفت همه رو. گفت خب کدومو بیشتر؟ گفت همه رو. گفت امام حسین یه جور دیگه دوست نداری؟ ایشون تنش لرزید، گفت اسمش میاد تنم به لرزه میافت. آقای مصاحبه با ایشون کرده، ما یه بخشی از کلیپش رو بیرون دادیم که از ایشون میپرسته که اگه امام حسین بیرونت کنه حالا چی کار میکنی؟ من نمیتونم توصیف کنم، حال ایشونو. اگه اینجا تصویرم داشتین خوب بود با تصویر میدیدید، ولی بعدم برید ببینید. من چون نمیتونم توصیف کنم حال ایشونو، خواهش کردم که یکی دو دقیقه صوت ایشون پخش بشه، یکی دو دقیقه گوش بدیم تا من از ایشون یک کرامت عجیب و غریب نقل کنم که توی این آستان چه اتفاقایی افتاده. خانم رضیه معینی مداح بوشهر، پیرکنیز حضرت زهرا.
یا ز دست قوم کافر تیر پیکان خورده از غر لالای وای جونم لالای وای. بله
شما میری میخونی ایشون ناراحت نیست؟
نه میگه برای امام حسین هر چی دلت میخواد بخون.
یه سوال ازت میکنم، اگر ناراحت شدی ما رو حلال کن. اگه یه روزی امام حسین بگه از در خونه من برو بیرون، چی کار بود؟
دیگه چاره ندارم. اگر بگه برو بیرون دیگه حرف دیگه نیست. دیگه میشه دیگه چیزی بی بقید چارم این برم پیش مادرش، رو دست پای مادرش بیفتم با خواهرش. اگر به خاطر خواهر مادرش ببخشم دیگه چاره نیست. خدا که کسی از در خونش در نکنه، هیچ کس حتی دشمنت باشه از در خونش بیرون نکنه. و اگه خود اینو خواسته کسی هم کردی که هیچ کس نکنه.
اگه به ما گفت برو ما هم همین کارو کنیم دیگه، بریم در خونه مادرش.
در خونه مادرش همه میرن، در خونه مادرش دیگه چاره دیگه نیست. ما که در خونه خدا نمیتونیم.
بگیم پسرت ما رو بیرون کرد.
انشالله که بیرونت نکنه. تو کاری نمی کنی که بیرونت کنه. تو داری عشق براش میریزی، تو داری براش کار میکنی، داری عشق هزار هزار نفران میریزی به زمین. دیگه کجا تو از در خونش در میکنه؟ هیچ کس. میگه اگر یکی، شما خودتون بهتر میدونی، میگه اگر یک یه گیلاس آبی بده به کسی، یه لیوان آبی بده به کسی، ای گم نمیشه اونجا پیش امام حسین. امام حسین میاد میگه تو همچی روزی برای فلانی گیلاس یه لیوان آب دادی، پس دیگه شما که این خدمت ها میکنین ردت میکنین.
این خانم پیرکنیز حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت ما روزه داشتیم، عاشورا و تاسوعا، 10 تا دیگه غذا میدادیم. به ما گفتن غذا نده، روزه میگیری کفایت میکنه دیگه، شاید وضع مالی خوبی نداشت، چه این همه پول خرج میکنی؟ بعد میگفت اجاقای اون موقع هم زمین رو چال میکردیم، هیزومی بود، یه سری سنگ میچیدیم، هیزوما رو توی اون چاله ها میذاشتیم، دیگار رو روی اون سنگا میذاشتیم. گفت من تصمیم گرفتم که خب ندیم، قضا ندیم. گفت تو عالم رویا دیدم که دارم اون چاله ها رو پر میکنم. دو تا خانوم اومدن گفتن چرا چاله ها رو داری پر میکنی؟ قضا تو ادامه بده. گفت از خواب بلند شدم اعتنا نکردم. بعد از مدتی دیدم موریانه اومده توی خونه ما، داره سقف خونه ما رو میخوره و هر روز داره این موریانه ها بیشتر میشه. یکی دوتا موریانه تمام خونه ما رو گرفته بود و سقف داشت رو سر ما دیگه خراب میشد. هر چیز سم میریختیم، هیچ علاجی نداشت، هر کاری کردیم. این کجا اومدیم ما؟ کجا اومدیم؟ این روزه ها رو کی حفظ کرده؟ چه شکلی حفظ کرده؟ گفت رو کردم به امام حسین، گفتم آقا چشم میپزم. گفت اینو که گفتم از فردا دیدم هیچ موریانه توی خونه ما نیست. این که میگه زمین و آسمان برای امام حسین گریه کردن، همه مخلوقات میشناسن. وقت تعطیل نکنیم. یه خاطرم بگم، شب تاسوعایی بریم دم خونه حضرت ابوالفضل با این خاطره. این از اون خاطرهای دست اوله دیگه، اینطور نیستش که بگیم فلانی گفت که فلانی گفت که فلانی گفت. آقا رفته مصاحبه کرده با خود اون آقا، حاج عوض اسلامی از مدهای ارومیه. ایشون میگفت، حالا قبل از اینکه خاطره بگم، ایشون میگفت ما همیشه بعد از هیئت نظری داشتیم، یه چند تا همسایه مسیحی هم داشتیم، من قضا برای اینا میفرستادم. بعد یه روزی یکی از این مسیحی ها رو دیدم، شب از ابوالفضل اینا میگم، گفتم آقا قضا رسید دیگه، سهم شما رسید. گفت بله ولی نخوردیم. گفت من یهو ناراحت شدم که چرا نخوردید. گفت چرا ناراحت میشی؟ گفتم حتما قبول ندارید دیگه. گفت نه، ما این غذا رو خشک میکنیم، آسیاب میکنیم، در طول سال تو غذاهامون میریزیم. این آقا تعریف میکرد، این آقای اسلامی مداح ارومیه، میگفت یه عصر جمعه ای من رفتم هیئت، هیئتی داشتن تو حافظیه ارومیه به نام عباسیه، میگه دیدم که یه جوونی رو نشوندن یه قرآنم رو سرشه. گفتم چیه داستان؟ گفتن این جوان مسیحیه، اون شیشتا هم که کنارشن فک و فامیل و رفیقاشن، اونم پدر بزرگشه. پدر بزرگش صدا کردم گفتم داستان چیه؟ گفت این پسر من، نوهی، گفت این نوهی منه، این سرطان تمام بدنشو گرفته. اصفهان بردیم، تبریز بردیم، تهران بردیم، همه جا بردیم، خوب نشده و همه جوابش کردن. الان بعد این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، عبارت او مسیحه، میگه که ما مسلمون نیستیم ولی به حضرت ابوالفضل شما ارادت داریم. ببین دیگه دارم نقل مستقیم میکنم، یه ما مسلمون نیستیم ولی به حضرت ابوالفضل شما ارادت داریم. داشتیم رد میشدیم از بیمارستان، اومده بودیم دیدیم اینجا پرچم قمر بنی هاشم خورده. از شما مسلمونا ما زیاد شنیدیم که میگید دکتر ما حضرت ابوالفضله. حالا اومدیم ببینیم مسلمونا راست میگن یا دروغ میگن. این آقای اسلامی میگه من سرم انداختم زیر، گفتم یا قمر بنی هاشم، یه وقت نکنه شفا ندی اینا به ما بخندن، به ریش ما بخندن، نگن این شیعه ها دروغ میگن، روزخونا دروغ میگن، مده ها دروغ میگن. گویا توسل این شکلی کردم و اینها هم توسلشون رو کردن و رفتن. هفته بعد زنگ زدن از طرف اون هیئت، آقا فلان مسیحیت پیته، چی شده؟ دنبالت میگه کار داره. رفتم آقا چی شده؟ بچه‌مون شفا گرفت. خب چطور؟ میگه اینش جالبه، اینش جالبه، اینو عرض کنم و تمام. میگه رفتیم دکتر آزمایش بردیم، دکتر آزمایش رو زد زمین، گوه الا بلا این آزمایش این بچه نیست، گوه برید دوباره آزمایش بگید. آزمایش دوم رو بردیم، دکتر آزمایش رو زد زمین، گوه الا بلا این آزمایش این بچه نیست. بار سوم زد زمین، گوه این آزمایش این بچه نیست، اگر خوب شده شفا گرفته. سه بار آزمایش گرفتن، دکترا قبول نمی کردن که این خوب شده، ولی قمر بنی هاشم شفا داده. قمر بنی هاشم اونجای شفا میده که دیگه هیچ امیدی وجود نداره. قمر بنی هاشم اونجای شفا میده که انسان به اوج استرار میرسه. چرا؟ چرا؟ چون خودش درک کرده این مسئله رو، چون خودش این استرار رو درک کرده. امشب آقا مرتضی براتون روزه میخونه ایشالله مفصل، از القمه و همه جایی که باید بره میبره ما رو ایشالله. اما روزه که من میخوام بخونم یه روزه خطیه، از دیروز تا حالا که رفتیم تشییع جنازه دیوانه شدم. آقا مرتضی رفتیم، خدا رحمت کنه خواهرای عبدوستو، جنازه رو تشییع کردن، آوردن، روی خاک گذاشتن که وارد قبر کنن، میخواستن که روی این خواهر رو یکم کنار بزنن که خانوادش ببینن. برادرش حاج حسین آقا تو اوج استرار بود، تو اوج بیحالی بود، رو پاش نمیتونست وایسه. تا خواستن پارچه رو از صورت خواهرش بردارن، رو دوتا پا بلند شد، گفت نامحرما برن عقب، نامحرما برن عقب، داد میزد نامحرما برن عقب. عرض کردم که روزه من چیه؟ همین یه خط اونایی که میگیرن تو مقتل نوشتن. یهو نگاه کردن به رأس قمر بنی هاشم، دیدن چشماش آقا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.